الطيبين الطاهرين مبرات المهديين المنتجعين سيما ولية الله في السماوات والأرضين من لأم الدائم على أعدائهم أجمعين من العون إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت في شك مما أنزل الله إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الذين كذبوا آيات الله فتكون من الخاسرين. محترم ملکه سروران گرامی سخن در آیات سوره شریفه یونس است. یکم در رعایت عرایض بخشی که مربوط به ماجرای موسی کلی بود در این سوره شریفه پایان رسید و بعد از ذکر این ماجران و خداوند سبحان خطاب به علی رحمت دارد. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، یا رسول الله اگر شما در شک هستید نسبت به آنچه خدا بر شما نازل کرده است سؤال کنید از آن کسانی که یقرؤون الکتاب، اینها کتب آسمانی رو میخواهند. قبل از شما لقد جاءك الحق من ربك حق از برای خدای شما آمده است فلا تکونن نبرا موترین، شما در مرگ و شک نباشید. خب آیه شریف از آیاتی است که نیاز به توضیح دارد در قرآن کریم. اولا زمینه این بحث و موضوع را ایزان بزن که معنای اون به خدمت عزیزان بازگو کنیم و مطرح شود آن است که به هر حال سخن در این باب است. دو ماجرا در این سوره مطرح شده است، دو حکایت آمده است که یک مربوط به نوح پیغمبر است و دو گروه نسبت به موسی علیه السلام. جزئیاتی رو خداوند سبحان در خصوص این دو ملت و امت و این دو نبی مکرم مطرح کرده است. تاریخی است که به هر حال واقعیت خارجی اون معلوم است و منعکس است در کتب مربوطه و زمینه که در تاریخ داشته است روشن است. آن پیغمبر مکرم اسلام شخصیتی که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به طرز مسئله آموز صد مدرس شد بدون اینکه این مطالب خوانده باشد در جایی، بدون اینکه از کتاب یهودیان بخواهد بگوید از جای دیگر بگوید، مطالب رو بازگو کرده است. قرآن در زیل این آیات شریفه تحلیلی در تاریخ این دو پیغمبر دارد و جزئیات اون بازگو می کنند. این زمینه پیش بیاید که مختصری فکری اندیشه در این ماجراها باشد که آیا همینطور بود که قرآن بازگو کرد؟ آیا همین بوده از ماجرای این دو پیغمبر؟ کمتری، بیشتری، فزونی، کافی؟ چنین بوده است یا نه؟ نقلیست، تاریخی، سبابه اون مشخص است. به این جهت این آیه مطرح میشه، حالا گذشته از توجیه که خواهیم داشت در خود این قضیه شک و اسناد اون به پیغمبر، علت این است. یا رسول الله اگر زمینه شکی در این قضیه باشد میتوانید مراجعه کنید به مدارک گذشته معتبر، در اونجا در آرشیو تاریخ ثبت است. قضایای نوح پیغمبر رو میتوانید در دو سه جای تورات ببینید، در کتب عهد عتیق مدارش تراهاما بخش عمده است که تاریخ نوح میگوید. برید آن تا اونجا بخوانید ببینید کیست چیست، ببینید همین جزئیات و ساختن کشتی، طول کشتی، عرض کشتی، مساحت کشتی، جزئیات اون مسخره کردن قوم، خود طوفان، سلسله جبال کاردین، ببینید تمام اینها مطرح هست یا نیست. اون که قرآن میگویم در کتب پیشین در عهد عتیق مطرح است، پس جای تأمل و شکی نیست. و اگر سخن از موسی گفتیم عین این جزئیاتی که در مورد موسی گفتیم، بدون این تحلیل ها که قرآن میگوید و پرده برداری ها که میکنند در کتب یهودیان وجود دارد، اساس تورات رو تشکیل میدهد. اصلا صفر خروج تورات کدام است؟ تورات دارای پنج بخش است، در هر بخش اون رو یک صفر میگویند. صفر خروج مربوط به همین قضایاست، نجات بنی اسرائیل است و اونگاه از بین رفتن فرعون است و بقیه اون ماجرا که الان قرآن بازگو کرد. پس بنابراین اگر زمینه شکیش نباشد، مدارک علمی، مدارک تاریخی معتبر وجود دارد، با یه مراجعه میتوانید صحت این مطالب و این مدعیات رو دقیقا به اصطلاح به دست بیاورید و بدانید. این کلی بحث. حالا مطلب ما اینجاست که خداوند به پیغمبر میگوید فإن کنت فی شک، پیغمبر اگر شما شک دارید برید سوال کنید. آیا اسناد شک، آیا نسبت دادن شک به رسول خدا، این درست است که قرآن چنین بازگو می کند یا مطلب چیز دیگری است؟ خب کلی بحث رو می دانیم که رسول خدا هیچگاه سر سوزنی شک نداشته است و نخواهد داشت. آمن رسول به ما اون زلیلهی جز اون چه نامل شده است در قلب نبی مکرم جایگزین شده است و رسول خدا هیچ شک و شبهه‌ای در هیچ کجای کلام و وحی نداشته است. چرا؟ چون لنثبت به ایفانک، چون قلب پیغمبر فرودگاه اولیه کل وحی آسمانی است. جبرئیل اول اونجا نازل کرده است وحی را. این دل استوار و مستحکم است، لنثبت به ایفانک، خداوند این دل را محکم کرده است. به گونه این پیغمبر در مقام یقین است که لا یعتری به شک، هیچ سر سوزن احتمال شک در خصوص او نیست. نشده است آنی به کمتر از آنی چنین باشد. اون شخصیتی که بار سنگین کل نبوت و در طول تاریخ به دوش میکشد و میخواهد سعادت بشر را به سرمنزل آخر برساند، سر سوزنی در رسالت خودش اگر شک داشته باشه که نمیشه اون اعتماد کرد. آمن الرسول به ما انزل الیه، ایمان آورده است محکم با اصطلاح پیغمبر بر اون چه نازل شده است. پس فین کنت فی شک، پیغمبر اگر شک کردی، پیغمبر که شک ندارد. پس ما توجیه این بازیم چه سخنی است؟ خداوند چه بیانی در اینجا مطرح میکند و میگوید؟ دو توجیه در اینجا وجود دارد. یه توجیه نیست که مصاحبت در بقیه موارد قرآن هم در این خطابات النبی به اصطلاح آیان دیده میشود. توجیه اول آن است که مگر ما کم داریم موارد دیگر هم وجود دارد مشابه این؟ ولئن اشرکت لیحبطن عملك، پیغمبر اگر شرک ورزیدی تمام اعمالت برباد. آیا تصور اون میشود که پیغمبر یه ثانیه شرک داشته باشد؟ آیا این تصورش؟ خیلی اونها که مقام های بسیار دونی، بسیار بسیار مقام پایین داشتن نسبت به نبی مکرم و تربیت شدگان اون بودن، سر سوزنی شرک اینا نداشتن، اینا بری و بیزار از شرک بودن. رسول خدا ممکن است در طول اون ثانیه شرک داشته باشد؟ خب معلوم است اسناد شرک به پیغمبر یه اسناد حقیقی نیست. لئن اشرکت لیحبطن عملك. یا در موارد دیگر ما متقبل علینا بعض الاقاویل، این پیغمبر اگر یک کلمه از قرآن، پیغمبر اگر یک کلمه از قرآن بر ما ببندیم، پیغمبر اگر یک کلمه جا به جا کند، شاهرگ حیاتش میزنیم. اسناد به اصطلاح این که پیغمبر بخواهد کم کند یا زیاد کند در قرآن وجود ندارد. لذا در تمام این موارد همان گونه که بازگو کرده ایم، اون ابتدایی ترین راهی که مطرح کرده به همه بزرگان و مفسرین، چه عامه چه خاصه، چه علمای اهل سنت و چه مفسران شیعه ازان، اینا همه این قضیه رو مطرح میکنن که به هر حال خداوند سبحان برای اون که صلابت کلام رو برساند و برای اون که بگوید بین او و بین هیچ کدام از بندگان او خیشاوندی وجود ندارد، در رسول خدا، برای اون که حساسیت مبحث رو مطرح کند، خطاب تندی که میخواهد بکند ابتداعا به نبی مکرم مطرح میکند. اما از چه باب است؟ از باب آن است که ایاک اعنی و اسمه یا جاره. ایاک اعنی، تو را اراده میکنم اما کنیز خانه بشود، و اسمه یا جاره همان ضرب المثلی که در فارسی ما میگوییم به در میگویم که دیوار بشود. خداوند سبحان مخاطب رو پیغمبر قرار میدهد که دیگران مثلا کار خودشون بکنند. در این اشرکته این پیغمبر ما داریم اینطور میگیم، شما بدانید که آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، دیگه حساب کار شما روشن است. پس نوع این خطابها رو چنین حمل میکنن مفسرین، میگوین اینها به لحاظ جدیت بحث، بحث شرک و بحث شک و دیگر مسائل، خداوند نبی مکرم رو مخاطب قرار میدهد، دیگران حساب کار خودشون بدانند و روشن باشد. این یه محمل درست حسابی است، روشن هم هست، جای شبهه و تأملی هم ندارد. این نقطه خوبی است. حتی در بعض از موارد میبینیم خداوند خودش تصریح به این قضیه میکند. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، پیغمبر، یا ایها النبی، هنگامی که طلاق دادی شما مردم زنان را، ابتداعا میگه یا ایها النبی، بعد به کی خطاب میکند؟ به مردم. طلقتم جمع مخاطب است. اینجا که یا ایها النبی گفت، پیغمبر خطاب میشود، دیگران اراده میشود. این در خود قرآن نمونه دارد این شیوه گفتار. پس بنابراین مشکلی نیست، در این نیست که بگوییم قرآن میگه فإن کنت فی شک، پیغمبر اگر تو شک داری از اون چه بر تو نازل شده است پس برو سوال کن. پیغمبر نه شک دارد نه سوال میکند، چون اونا باید بیاد از پیغمبر سوال کنند. این روشن است. اما این کلی قضیه از باب آن است که دیگران حساب کارشان بکنند. اگر شک داری راه وجود دارد، برید سوال کنید و بدانید. خب این که توجیه کلی قضیه. البته جای نظامی هم اینجا دارد در حال خدمت عزیزان که در تمام این موارد اگر نگاه کنیم، به اصطلاح همه اینها تعلیق بر شرط است. تمام اینها این است، ولئن اشرکت، اگر شرک ببردی، فإن کنت فی شک، اگر تو در شک باشی. خب میدانید خود کلام رو بر این و اگر معلق کردن در اگر نتونش هست کلام معلق به شکل تعلیقی برشن، این یه حرف قطعی نیست. اگر چنین باشد چنین می شود و وقتی شرط نیاد جزا هم نمیاد، وقتی اینطور نباشد اونطور نمی شود. خود این اگر حالا از کرده اون مزاری که اینجا جا دارد خدمت عزیزان بگیم، این کاری از کردیم آنها در نقل می کنم در بعض از کتب ادبی که خب هم تیمور با اون شکوه و جلالش وارد شده است و به شیراز و سآل کرد که این شاعر بی سر و پایی که اون مضمون رو سروده است کجا است، کدام شاعر؟ اما که گفته است اگر اون طور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرغند و بخارا را. کدام شاعر بگید بیاد این شاعر رو گفتن لنها شاعر کجاست؟ جناب حسام آقای به شیراز حافظ رو خواستن، شمس الدین محمد رو، حال آمده است مقابل به نقل این کتاب های تاریخی مقابل جناب تیمور سلطان ایستاده است. جناب تیمور چیست از این است؟ تو گفتی اگر اونطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرغند و بخارا را. تو میدانی ما چقدر کشته دادیم تا سمرغند و بخارا را گرفتیم؟ تو بعد میخوایی به یک خال هندو سمرغند و بخارا را بدهیم؟ همین درست است؟ تو با چه حساب این شعر را گفتی؟ حالا در اینجا دو جواب نقل میکنند از زبان حافظ تذکره نویسا. یه جوابش همینه که ما اینجا بودیم، جناب امیر آشفته نباشید، ما گفتیم اگر اونطور که شیرازی به دست آورد در ما، اگر نه او دل ما رو به دست آورد نه ما سمرغند و بخارا دادیم، او کاری نکرد ما کاری نکردیم، پس بنابراین نگران نباشید. اگر یه جواب دیگه هم دارد که حالا اینم برحال گفتیم بگیم، بعد شراخان گفت جناب امیر بدانم قضیه همین است، برحال ما از همین ریخت و پاشکا کردیم که الان میبینی چی نداریم در وسال، ما با همین بر زندگی کردیم، همین تو دادیم از سمرغند و بخارا. بنابراین به این کنت فی شک مما انزل الله علیک، اگر یا رسول الله شما در شکید، مشخص شد مراد دیگران است، خطاب پیغمبر است، یا که امی وسم یا جاره. حالا در کل در باز به اصطلاح استفاده بیشتر از آیه شریفه مخاطب من شما، فا این کنت فی شک، اگر شما در شک هستید. و میدانید خود حضور در شک یعنی شاک بودن، این نقص نیست، عیب نیست، بلکه به نظر بعض از بزرگان عین کمال است. یکی از شخصیت های علمی را کاری ندارم به اعتقادات خاصه اینها از زینه داریم، در بین تمام ملل و نهل بودن شخصیت های علمی که اینها وقتی شاک شدند اونگاه به یه مقام برتری فوق اون چه تصور میکردن دیگران رسیدن. نمونش حالا نه به معنای تایید کلی از زینه میکنم، نمونش ابو حامد غزالی است. ابو حامد غزالی 450 تولد، 505 وفات، 55 سال سن هیچ ندارد. اون زمانی که به شک فرو رفت، یعنی شک کرد در پاری از مسائل، یه مرتبه آقای مدرس معمول کارش به اونجا کشید که سر زد در اوج اندیشه ها و تفکرات بالایی، از طریق شک به خیلی از حقایق رسید و دیگران مانند قوالا در غیر مسلمان ها، مانند دکارت مثلا که امام مشککین میشه گفت دیگه، در اوج با اون شکیاتی که در قرن 16 داشت، زمینه رو برای خیلی از اندیشه های خودش و دیگران باز کرد. پس ما از شک ترسی نداریم، شک چیزی نیست که موجب نگرانی باشه. نهایت در شک و تردید کردن در یه مسئله آنچه مهم است که لابلای آیه الان استفاده میشه، خداوند در صدد اون نیست، اما در این حال این مطلب رو هم از حاشیه قرآن به دیگر استفاده میکنیم، آن است که اگر به این کنتی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین. شک دو گونه است، گاه شک پایدار است، گاه ناپایدار است. گاه ما شک میکنیم و در شک میمانیم، گاه ما شک میکنیم و در صدد زدودن شکیم، یعنی شکی که ما میکنیم به خلاص آن است که ما طالب یقینیم، ما طالب حقیم، ما به یه سطح فکر معمولی که ممکنه دیگران بسنده کنند بسنده نمیکنیم، ما میخواییم مطلب رو یقینی بداشیم، بزا در یافتانکی شک میکنیم، در گفتار دیگران شک میکنیم تا بتوانیم از این شک به تعبیر بزرگان، از این دالان برسیم به مقام یقین. این گونه شک کردن هیچ تقدیری ندارد، منتها اگر چنین شکی آمد چه باید کرد؟ سریعا دنبال راهچار و راهکار باید بود. اگر شک بیاید در وجود انسان، به انسان اعتناع به شک نکند، یعنی در صدد زدودن و پاسخگویی شک درونش نباشد، این بد است، این پایان خوش ندارد، این است که مشکلات و عوارض میاد. اما اگر شک بیاد به انسان در صدد زدودن آن باشد، این بسیار مبارک است، این حالت خوش دست میدهد. قرآن اینو گفت، اگر شما شک کردید سوال کنید، یعنی راه زدودن شک چیست؟ پرسش است. راه زدودن شک چیست؟ دانستن است. سوال مفتاح العلم است، سوال کلید دانستن، سوال است، یعنی بدانید، یعنی بدانید، سوال کنید، بپرسید، آگاهی به طلبید، استعلام کنید. اگر در ظرف شک قرار گرفتید و نشستید اینجا خود را میبینید، اینجا اگر یه شبهی حال آیه قرآن داره در یه سطح دیگری بحث رو مطرح میکنه، من در سطح جزئی عرض میکنم. خب دامن یه جوان مسلمان اگر شبهه‌ای در ذهنش بیاد مگر میشه نیاد؟ باید بیاد، اگر نیاد که استحکام در عقیدش نمیاد. اما اینجا بحث از اینجا شروع میشه که عزیز من نباید بایستی بر شک. اگر شکی برای مسلمان اومد حال در نشراتی، اگر شکی آمد اینجا احساس میکنی فلانی فلانی نمیدانه فلانی. مگر منابع ما کم داریم به حمد الله و المنه، اونچنان گنیست این فرهنگ که سر سوزنی در اون جای تأمل و شک نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. سر سوزن جای اگر من ندانستم من نوعی، این دلیل بر نیست که شک زدود نگردد. نه همه در تقوی و کل زیل من علیم، اگر طالب حقی تا اونجا به شکل مرتفع گردد از بین برد. پس بنابراین اگر آمد در یه مطلبی در درونتون شک، کلنجار نرید با خودتون، اینو سعی نکنید بماند در صدد زدودن اون برای ولو مسائل جزئی یا کلی فرقی نمی کنند. اگر شک ما مخرب میشه، خوره در وجود می شود، سعی کنید شک رو تبدیل به علم کنید. قرآن فرمود فسأل الذین سؤال کنید الذین یقرؤون الکتاب. برید به منابع علمی مراجعه کنید. در اینجا چون منابع علمی کتاب است، یعنی قبلا این ماجرا در تورات آمده است، در انجیل آمده است، این قضایا گفته شده است، بعدا به اونها مراجعه کنید. یقرؤون الکتاب من قبل لقد جاءک الحق من ربک. هیچ جای نگرانی نیست، حق کامل از سوی خدا آمده است. ردیف بحث دقیقا منظم. لقد جاءک الحق من ربک، پس بنابراین فلا تکونن من الممترین. دیگه امتراع داشته باشید. امتراع خود وقت ظهور و شک، به اصطلاح طلب و شک مع ظهور دلیل، طلب و شک مع ظهور دلیل. کسی طالب شک باشد باید که دلیل وجود دارد روشن است، پس این در شک بماند، این میگن امتراع. فلا تکونن من الممترین، دیگه این حالت براتون دست ندهد. اگر شکی آمد راه علمی دارید بزنید و در اون باقی نمانید و الا میشید شکاک. اینم باید انسان توجه داشته باشد. گاه شک دیگه حالت راهیابی به حقیقت نیست، بلکه متاسفانه بیماری است. این آفته، این آفته که شک دیگه این شک نیست. گاه شک سوء ظن است نه شک، یعنی انسان در صغیر و کبیر قضایای زندگی خیش شک، این سوء ظن است نه شک. نوز این بد است، این آف، این شکاکیت، این همان است که به اصطلاح فقهی گاه ممکنه در ثمرات قضایای فقهی کسی رو شک بنامند دورا مثلا، نه این میشه سوء ظن و این دیگه یه نوع بیماری روحی است، نعوذ بالله منها. فرمود فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، همچنین نباشید از آنها که تکذیب به آیات الهی میکنند. فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، اگر اینطور شدید به تکذیب به آیات الهی، وقتی آیه براتون اومد دیگه جایی نیست که بمانید در شکتون پافشاری کنید. آفتاب آمد دلیل آفتاب، وقتی حجت روشن شده دیگه چرا لجاج میکنید؟ فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، اگر این کار رو کردید فتکون من الخاسرین، اونگاه از خاسرین خواهی بود. کلمه خسران رو مکرر بوده این. کلمه خسران به معنای زیان کردن نیست، به معنای سود از کف دادن نیست. یک کسی میگه آقا چند فروختی این خانه رو؟ میگه مثلا 10 میلیون فروختم، ضرر کردم. چطور؟ چون فلانی میخرید 12 میلیون، ما 10 میلیون فروختیم. چند خودت خریدی؟ 1 میلیون مثلا. کجا زیان کردی؟ این میگه زیان کردم، ضرر کردم. اینو خسران نمیگم. اگر کسی به منفعت کمتر شی میفروشد این خسران نیست. اگر کسی به قیمت خرید جنس میفروشد خسران نیست. اگر کسی 20% 30% زیر قیمت خرید میفروشد بازم خسران نیست. اگر کل رأس المال رو کسی از دست داد، اونچنان شده است دیگه به هر قیمتی باید بدم، این میشه خسران. اگر کل مال و تجارت و سرمایه رفت، این خسران است. فرمود از اونها نباش که تکذیب آیات الهی میکنن. اگر اینطور بودی بدان کل رسول مال را میدهی فتکون من الخاسرین. حالا این رسول مال چیست؟ ان الذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون. اون عاملی که رسول مال انسان را تشکیل میدهد، عزیزان هیچ جای تأمل نیست، ایمان است، ایمان است، ایمان است. هر مقداری که از ایمان در وجود ماست رسول مال داریم، یعنی سرمایه انسانیت و وصول به سعادت داریم. هر مقدار نداریم نداریم. اون رأس المال اصلی را همان بلعش ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، به دنبال خسران چیز الا الذین آمنوا. اون که به عنوان رأس المال حقیقی است بر ما باقی میماند ایمان ماست در این دنیا. از دنیا سوق بارها در لسان دوربار معصومین ذرات مقدسه اهل بیت عصمت به طهارت محمد آمد.
تشبیهاتی که نسبت به دنیا دارن، اب دنیا سوق، دنیا بازارچه ایست، دنیا بازارچه ایست، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. ادهی در این بازار می آین خورسند باز می گردن، ادهی در این بازار می آن کچولن بیزارن بر می گردن، ادهی در اینجا گروهی سود و گروهی زیان برن. دنیا سوق، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. اونها که با سود بر می گردن اونها هستن که الا الذین آمنوا. راه سلمان ایمان است، جای تعمل نداریم عزیزان. هر مقداری که از ایمان چیز فهمیدیم، هر مقدار که متخلق به ایمانیم، هر مقداری که بهره از ایمان بردیم، راه سلمانمون رو حفظ کردیم. اگر یه قدری با جوهی ترش کنیم بحث رو ببینیم، اساسا بهای این وجود بس گزاف است، بسیار گزاف است. همان که فرمود امیر المؤمنین علیه السلام، لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، بهای اصلی وجود شما رضای خداست. فلا تبیعوها الا بها، به کمتر از این اگر فروختید زیان کردید، به کمتر از این خیشتندار باشید، بردبار باشید، شکیبا باشید، به تمامی تحمل کنید. این از درون وجود عوامل ایمان زدایی می آید. ناپایداری های وجود شما رو تحریک می کند، اما این ایستادگی و پایداری است که شما رو می رساند به سرمنزل ایمان. حکایت اون قزوینی شنیدید؟ برا کارشنار می کند. حالا آمد با اون یا و کوپان و برهام کبودیزنی پیدا کرد و کبودیزن اونها می گفتن در گذشته که خالکوبی می کردن. کبودیزنی پیدا کرد و با اون وضعیت خاص و پارم شده است و خود را آماده کرده است، پیرهن را کنده است و برای ما کبودی بزن. چی بزن؟ شیر بزن. یک شیر، نقش شیری برای ما درست کن که دیگر ما همه بدانند که ما شیرمردی هستیم. کجا بزن؟ سر شانه بزن این بازو که همه بر چتما رد شیر ببینند، داستان شیر ببینند. از کجا شروع کنند؟ از سر مهمکای شروع کنند. خب شروع کرد و برای شیر دو می دارد ابتدا از دوم شروع کنیم که کجا شیر را بیزنی؟ گفت دومش بیزن. گفت نزن، از جای دیگر بزن برای بسیار گوش شیر می نه گوشش نزن، نه کجا بزن؟ جای دیگر بزن. کجا بزن؟ یادش بزن. یادش می زنی یادش؟ گفت نه نه نه، این از شکمش بزن. تا که شکم زد گفت نزن، دست برداشت این استاد که بودی زن. گفت چه میگویی تو؟ تو آمدی اینجا شیر، تو آمدی اینجا خارکوبی کنی؟ تو چه میگویی؟ شیر بیان و دموشکم چه دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. تو تحمل نداری، چگونه میخوایی تو کبودی داشته باشی؟ هر یه نیشی که دنیا به شما میزند ما عقب، حالا این نباشه طوری نمیشه. هی از موضع ایمان چه میکنیم؟ حالا این بخش ایمان را اگر مگر تمام مؤمنین صادق من همه اینطور بودن، نه حالا ما این بخش رو نداشته باشیم چی میشه؟ حالا ما خیلی جزء منتقین نبودیم، از راه دیگه از طریق صلات به جایی میرسیم. اگر از طریق علم نرسیدیم از طریق صفا میرسیم، اگر از صفا نرسیم از وفا میرسیم. یک چیزی از مغازه ایمان چه میکنیم؟ کمتر ایمانمون میشه. چه ایمانی؟ میشه یه ایمانی که شیر بیار و دو مشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. چه بهره از ایمان میشه؟ هی میشه خسران، خسران. ایمانمون هی چه میشه؟ خسران میکنه. بعد که نگاه کنید ببینید چی میگه، پیکر اسکلت ایمان هست. نعوذ بالله منها. فرمود و راته کنند اگر بودی از اینها خاسر خواهی بود، ان الذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون. مشخص میشه اون خسرانی که مطرح میکنند اینجا فقدان ایمانه که خدا دارد عذاب میدهد براش. اون کسانی که بر اینها ثابت شده است کلمه عذاب الهی، اینها اونها که لا یؤمنون ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن. نه اون که لا یقدرون علی ایمان، نتوانستن ایمان بیاورن، نه نیاوردن اصلا، تمامش داشتن نیاوردن. لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیه حتی یروا العذاب العلیم. اینها ولو جاءتهم کل آیه، اگر آیه و نشانه ها برای اینها اومد، ایمان نیاوردن تا اون زمانی که عذاب علیم الهی برای اینها ثابت و مقرر شد. زمینه بود که در بحث شب گذشته اشاره کردن به پایان امر فرعون. خب تا اینجا تمام میشه مطلب. یه دو سه آیه به پیغمبر خطاب شد و تذکرات کلی به امت داده شد. حالا به لحاظ این دیر جنبیدن و دیر به هم گشتن، به لحاظ این که اگر تا کله چرخ داده ای خوردت، به لحاظ این که تا چرخیدی عمر تمام شد، عذاب رسید نتوانستی، فرصت به پایان رسید، یک آزمایش درست حسابی و یه دریافتن و درک فرصت ها و استیاب الفرص رو خداوند سبحان به شکل یه نمونه عالی در تاریخ انبیاء الهی مطرح میکنه. همون نمونه ای که علت نامگذاری این سوره شد. از شب دوازدهم یا یازدهم محرم بود، از شب دوازدهم محرم نظر مبارک عزیزان سوره شریفه یونس رو آغاز کردیم. تا امشب داریم بحث میکنیم در این سوره که الان آیه که میخوام بگم آیه 98 نظر مبارک عزیزان. خب حال برام من این مقدار شب بحث کردیم به آیات. کل نام این سوره سوره یونس است. علت نامگذاریش همین آیه امشب میشه. علتی که این سوره سوره یونس نامیده هم همین آیه است. فلولا کانت غریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهیم. خداوند اشاره میکند به ماجرای قوم یونس. فلولا کانت غریتون آمنت. دو شیبه معنا و ترجمه در آیه وجود دارد. چرا نبودند تمدنهایی که ایمان بیاورند و نفع دهد ایمان ایشان اونها را که مانند قوم یونس عمل کنند. یعنی نکردن دیگران مانند قوم یونس. قوم یونس در این جهت ممتاز بودند، درست عمل کردند. لما آمنو کشفنا عنهم، وقتی ایمان آوردن عذاب برداشته شد، اون هم عذاب خزی و سنگین و خاری کننده در دنیا و متعناهم الهی. در اینها فرصت عالی دادیم تا پایان به عنوان یه نمونه، به عنوان یه فرد شاخص، خداوند دارد قوم یونس رو به عنوان یه جماعت موفق مطرح میکنند که اینها چه کردن که موفق شدن و اینها یه سمبولی شدن در بین امم که قرآن میگه نبودن دیگری، فقط همینا این کار رو کردن، به این توفیق رسیدن که عذاب بیاید اما از عذاب نرایند، سالم نرایند. خب این چیست؟ قضیه ماجرا این چیست؟ چه حکایتی باز میشه؟ خب میدانید شخصیت یونس از انبیاء بزرگوار الهی است. گاهی از او تعبیر به ذنون میشود. ذنون، نون ماهی، حوت نهنگ، زو صاحب النون. خود ذنون رو قرآن در سوره قلم معنا میکند ولا تکن که صاحب الحوت. صاحب حوت میشه ذنون، صاحب ماهی ذنون. خب لقب این آقا ذنون است که در اونجا به لحاظ جهات ادبی و ذنونه، یعنی اذکر ذنونه، اعراب شعراب نسبی است. و ظنون از ذهب و غاظبن فظنن لن نقدر علیه. خداوند سبحان در ذکر یونسی اشاره به ماجرای یونس میکنن. خب این شخصیتی است که از بزرگ مردان الهی است، اما این پیغمبر هر کار کرد نتونست مردم را به راه بیارد. هر چه داشت در توان برون آورد، زبانش، بیانش، لسانش، هر چه داشت ارائه کرد، آن افاقه نکرد، کار به اونجا کشید که دست بر نفرین برداشت، عذاب را برای اون تمنا کرد. حالا در اینجا برای ماجراهای تاریخی زیبایی هم وجود داره که یه مقدارش که خب حالا بافته هاست و ارزینه داریم، اون مقدارش که از طریق معصومین علیه مصلات و سلام نقل شده است. حالا مفصل روایت تو سه صفحه از مرحوم عیاشی در تفسیر نقل میکنن، تفسیر عیاشی بنده مقید هم که وقتی چیزی میگه معرفی کنن خدمت عزیزان. این بزرگ مردی بوده است که عیاشی سمرقندی از علمای قرن چهارم جز و اولین مفسرین شیعه است. تفسیر او متاسفانه دست زمان تطاول اون کرده است و تعمیم قرآن بیش به دست ما نرسیده است. جلد اول و دوم اون نیم قرآن وجود دارد، نیمه دوم نیست، گم شده. خدا کنه یه روزی در یک کتابخانه این سوی اون سوی عالم پیدا شود. تفسیر تفسیر بسیار عالی است، روایی است و روایات را سافیر کرده است. دقیق دقت خود رو کامل بحث کرده است. یه تفسیر جنگ منظم روایی است، متأسفانه عرض کردم تا جزء 15 تا سوره کهف بیشتر نداره. خود این مرد بزرگمردی بود که پدرش فوت کرد، از اون متنبرین سمرقند بود. کل سرمایه پدر رو یه خانه درست کرد، نشست در این خانه تحصیل کرده بود، درس خوانده بود، نشست در این خانه شاگرد تربیت کرد. کل سرمایه پدر رو پایانش خرج کرد در راه تربیت کردن شاگرد و در وادی علم سرمایه پدر رو هزینه کرد، سرمایه‌اش رو هزینه کرد. منفعت بود در این با یه مرد این جیمی بود در قبل چهارو. ایشان با پسن جریان و سه چهار صفحه نه رو میکنند حدیث رو میگه دیگه. حالا من لبش رو از میبرم خود در ایزان که در اون شرافت خاصی که یونس پیغمبر از دست این مردم خسته شده است که چه بکنه، این سو اون سو کسی پیدا نمیشد، یک جاندنی پیدا نمیشد پاسخش بدهد و این بردار در تنگینا قرار گرفته است. دو شخصیت بودن در بین قوم یونس. یکی کسی بود که سرش تو وادی اعلام که عبادتش و اون قضایای خاص فردیش بود به نام تملیخا. یه شخصیتی بود در بین قوم یونس، مرد متفکر اندیشمندی بود، انسان عالم برجسته‌ای بود به نام زوبیل. از بزرگان بنی اسرائیل است. اون وضعیت خاص و مثلا ها به این منطقه آمده است و احتمالا این زوبیل نامیست و اون تملیخا. وقتی با اون عابد قضیه رو مطرح کرد، تملیخا گفت تو بگو ما هم آمینش میگیم، تو نفیل کن ماما، بگو که اصلا این مردم اصلا صدای سنگ هم نیستند. این ها چطور رو تشویق کرد یونس رو که تو این طور عمل کنه. وقتی قضیه رو با اون روبیل مطرح کرد، گفت جناب یونس من که نباید حضوری کنم در کار تو خود میدانی و مسیر کارت سلام علیکم، اما خدا بندگانش رو دوست میدارد، باز هم به اینها فرصت بده، شاید خدای تو بخواهد به اینها فرصت بده. جناب یونس تعجیل نکن. من به ذهن خودم میگم به عنوان کسی که معیار علمی در ذهنشه این مطلب یونس نفرین کرد. اون چه در تاریخ نقلست که گوشه هاشم در قرآن میبینیم زنون به نازه هبه مغازبن سزر نهنن نقدر علی با خشم و غضب بیون آمد از بین مردم رفت تا رسید به کناره دریا، رسید به کناره هاو کجاست منطقه نینواز ملسله، رسیده به حالا اون شده که در اون پایخانی میشود کشکیرانی میشود برها بهمنشیر در ایران برها اون منطقه اروند است و میاد و برها میرسد به اینجا احتمالا. رسید به اونجا و زمانی رسید که بادبان کشتی رو انداخته بودند و میخواست حرکت کنه و فور پر این جا هم نداشت. از ابقا الى الفلکل مشهول، مشهول یعنی پر پر، آقا ما را ببرید تا کشتی دیگه بیاد، خدا میدنه شش ما طول بکشده بیاد یا نه، ما را ببرید، ما را ببرید، اتنا جا نداریم، اتنا ما حالو ببرید دیگه برام سوار دیگه بلیتی نداره، رزرو قبلی نکرده، به هر حال سوار شد جناب یونس. خب طبیعی است اینا وقتی که کسایی که بدون بلیت سوار میشن بین راه سری ایستگاه قطار دیدید بر اون رو پیاده شون کنن، علی قاعده در شهر رو پیاده شون کنن. به هر جناب یونس بدون بلیت سوار شده است با هم وضعیت خاص، اونم فول که مشهور قرآن میگه از ابقا الى الفول که مشهور کار به اونجا کشید که وسط دریا کشتی به تلاطم افتاد. آقا موجود قوی دریایی است آمدس این سو اون سو، اینا کشتی نمیتونه بعد چه بکنیم؟ گفتن آن کی اضافه سوار شده است؟ دستش بالا. هر کی اضافه سوار شده است باید پیاده بشه اینجا. اینجا جای پیاده شده اگه زیر حرفا رده داریم. فسا همه قرآن میزنیم. فسا همه فکان من المدهزین جز و رفشدگان قرار گرفت. فانتمم و الهود و هم مقیم. فلولا انه کان من المسبحین لنبس فی بطنهی الا یوم یبعثون فنبذناه بالعراء او فنبذناه. میرسد قرآن به اونجا که کار به اونجا کشید، افکندم درون نهنگ، خداوند سبحان یونس رو برد درون نهنگ، شد صاحب الهود، شد ذوالنون. تا اینجا از اون طرف باز میگردیم به قوم یونس، نفرین کرد خدا یا چنین کن چنین کن چنین کن. نشانه های اون که یونس گفته بود آمد، اون باد زردی که یونس گفته بود بادی می آید اون چنان می پیچد در خانه های شما، چه می کند چه می کند؟ دیدم روز اول باد دارد می کند، اون طوفان سهمگین دارد میاد، نفیرش دارد می کشد. قوم یونس به استراب آمدن، یه وقت به خود اومدن که ما به کجا می رویم، فعیلت از عبور کجا داریم می رویم. سریعا آمدن چه بکنیم چه بکنیم، سراغ روبیل رو گرفتن، سراغ همون عالمی را گرفتن که اون جمله رو به یونس گفته بود. جناب روبیل ما چه بکنیم؟ گفت شما متاسفانه فسیف زیعت لبن، شما کار روزی که باید خراب نمی کردید خراب کردید، اما حالا من احساس میکنم هیچگاه از رحمت الهی نمیتوان مایوس و مقدود بود. بیایید، شرط دارد اونی که همه تون بیایید، دیگه سیاه‌سفیدش نکنید، دیگه تنخشکش نکنید، همه تون با هم بیایید. اگر شما کلتون بیایید و به سوی خداوند سبحان به معنای واقعی رجوع کنید و انابه و بازگشت به سوی خداوند داشته باشید، من احساس نمیکنم خدا شما را رد کنه. ولو یونس چنین گفته است، اما فضل و رحمت الهی را من بیش از این میبینم. آقا یه شوری داره، یه خطابه قرار، این سخنرانی پرشور روبی، اونم در یه شرایطی که اینها میبینن خطر رو دیگه رعی العین دارن میبینن، تأثیر خودش رو کرد، دلها رو آماده کرد، یه انقلاب رونی ایجاد کرد، یه تأثیر درونی، همه دستها رو در هم گره کردن، در بازگشت به سوی خدا متحد شدن، در رجوع به سوی خدا همشون همدل شدن. جناب روبی چه بکنیم؟ گفت وقت آن است که بیایید همه با هم به صحرا بیایید، شهر رو میل کنید بیایید. اما حالا به ساخت خیلی زیبا نوشتن اینها در کتب تاریخی، حالا به این سادگی نیایید بیرون. اگر از شهر میخواید نوزادها رو از مادرها جدا کنید، نوزادها رو یه طرف ببرن، مادرها برها رو از گوسفندانشون میشهاشون جدا کنید. این مادرها از این طرف ناله میزدن، کودکان شیرخا از اون طرف ناله میزدن، این برها از این طرف فریاد داشتن، حیوانات باز مادرانشون از این طرف فریاد داشتن. همون استخاصه کنید، فریاد برآورید، بگید خدایا فقیرم، مسکینم، مستکینم، باوزم، بگید استغفرکم ای رب و اتوب و الهج، با انابه و توبه به سوی خداوند و سمیدان دل بیاید به خانه یک جب ایجاب کرد که ملائکه و کروبیان به ناله در آمده خدای نمیشه عذاب را از قوم یونس بردارید. اوقال کرد، اوقال کردن این مردم آنچنان به سوی خداوند سبحان اناله میکردن و زجه و ناله میزدن، سریرشون، کبیرشون، جوانشون، پیرشون، زنشون، مردشون که قلقله به تعبیر قلقله افکندن در وجود. وقتی که این جمع با تمام وجود آمدن به سوی خداوند بازگشتن، آنگاه خداوند سبحان در این آیه شریفه به همان ماجرا اشاره میکنه: فلولا کانت قریتون آمدت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کم بودن جمع و جماعتی که این طور بیان به میدان ایمان بیاورند و ایمانشون ایمان اختیاری باشد نه ایمان اضطراری، نه اینکه وقتی عذاب آمد حالا لحظه من بگن ایمان آوردی ما ندارد، نه اینا فهمیدن و از سویدای دل تسلیم شدن، اینها دیگه واقعا از این لحظه برگشتن، برگشتن اینها برگشتن واقعی بود، حقیقی بود و از همه مهمتر متحد همه با هم برگشتن. این اتهام خیلی کار میکنه چه در ثواب چه در عقوبت. الا قوم یونس، فقط این قوم بود تا که دو شد لما آمنو کشفنا عنهم، ما از اینها برداشتیم عذاب خیزی را، اون عذابی که موجب خالد زندگی اینها می بود فی الحیات دنیا، نه تنها عذاب را برداشتیم بلکه برکت بر اینها دادیم و متعناهم الهی، یه عمر پربار پربرکت و یه موقعیت خوب و یه گشایشی در امر اینها ایجاد کردیم و اینها را به سرمنزل مقصود رساندیم. خداوند این رو به عنوان یه نمونه شاخص مطرح کنه. خب در این ماجرا و در اون آیه شریفه دو سه نکته بسیار مشهود است. یک، هر حال حکایت همان است که چند شب قبل عرض می‌کردم، صاحب دلی به مدرسه آمد، خانقا بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار نمودی زغان این فریقا؟ گفتم گلیم خیش برا می کشد زمان. جناب یونس بردار بساط با هم از این شهر بریم بگذار، اینها با مدعی مگوید از سایر ای باستی بگذار تا بمیرن در این خود برستی بلکن اینها را. گفتم جلیم خیش برون می کشد زواج، وین سعی می کند که بگیرند غریب را. عالم اینه، فرق عالم و عابد اینه در منطق دینی. وقتی میگن عالم و یمتفع الناس به علم خیر من سبعین حرف عابد، یه عالمی که مردم از علمش منتفع میشن از 70,000 عابد با فضیلت در است. خیر من سبعین الف عابد، از 70,000 عابد. این ها بود اجتماعی اسلام است عزیزان. اینا اینه که برای جلیم خیش از آب بران چشیدن هنر نیست، بلکه تقوا. گاهی در بحث تقوا هست کردم، یه تقوا اینه که آقا سرت بکشی و آسته بر آسته بیا به کسی هم کار. این تقوا، این تقوا تقوای انفعالیست، این تقوای ترس است. اما تقوای شهامت مهم است. این مردم آلوده هم حالا راهش این است که بساطت برداری فرار کنی که تابون نگیری. این یک دفعه توای دومی که وقتی چنین است بری واکسینه کنی خودت و بیایی در بین تاموزدگان این بگیری اون بگیری اون بگیری. اینو شهر میپسنده. اسلام رو این تأکید میکند، اینی که میبینید رهبانیت یا رهبانیت، تصوف به اون معنای دیرنشینی، قارنشینی، خانوارنشینی در اسلام جایگاه ندارد. علتش اینه که اسلام حضور در صحنه میخواهد، اسلام حضور در بین مردم میخواد و این آثار اجتماعی را تلقی کنه. این نتیجه برکت وجود روبیل بود. یا عالم دارد مردم رو چه میکنه؟ عالم دار سو میگوید، عالم بیر سو میگوید. این همه سو میدهد به نجات، سو میدهد به سعادت و موفقیت. این یک دوم، اینها همدل شدن گفتن خدا اگر میخوای ببری هممون ببر، هممون ببر، اگر نجات میدی. وقتی اینها به هم رحمشون اومد بازه شدن گذشت کنن در قبال هم، گذشت کنند. حتی داره در آدیس نخواستم اشاره کنم و سامنه بجهش دارم که میگن اینا وقتی که به جاسید از تعالیمی که رودیل بهشان گفت این بود، گفت رضای همدیگر رو جلب کنید. اگر هر کسی از هر چیزی گرفته است به ناحق و ناجوان مردانه، یا به اون پس بدد یا این که رضای دلش بگیرد. این دلها به هم نزدیک کرد. وقتی این دلها به هم نزدیک شد، ارحم ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو رحم کن به اونهایی که در زمین هستند، این بندگان خدا، تا رحم کند به تو آفریدگار آسمان و زمین خداوند سبحان. همون که شما میگید ارحم، تو رحم. اینها دلشون به هم رحم آمد. خدا اگر میریم همه من بریم، اگر هم نجات میدی همه من نجات بده، خدا هم وقتش به اینها ناظر کرد. این هم سوم اینه که اینها رجوعشون رجوع واقعی بود، اینها به تمام وجود فهمیدن این روی اینها چکان به کجا فعین تصبود تا که چه کردید؟ میدانید چه کردید با خودتون با سرمایه های الهی؟ به خدا بدن و خدا بند اینها رو بربان یک نمونه عالی اطرح میکنن. بلو شاء ربک رب و چه لآمن من فی الارض کل جمیعا افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. خب بعد از ذکر این ماجرا اشاره به این جهت میشد که بلو شاء ربک، اگر خدای تو پیغمبر میخواست میتونست کاری بکند که تمام انسان ها مؤمن بشن، تمام انسان ها مؤمن بشن. من فی الارض کل تمام انسان ها از روز اول تا انتهای این وجود در هر آن در هر زمان 6 میلیارد امروز همه مؤمن باشن. افعلت تو کنون ناس حتی یکون رو مؤمنی؟ تو میخوای خدا این کار نکرد، تو میخوای به زور مردم را وادارشون بکنی؟ نکته ظریفیست در آیه شریفه. اگر خداوند سبحان میخواست همه انسان ها رو مؤمن میکرد، آیا خدا نمیخواد همه انسان ها مؤمن باشن؟ چرا میخواد؟ خداوند دو اراده دارد، خداوند سبحان دو اراده دارد، یک اراده تشریعی دارد، یک اراده تکوینی دارد. اراده تشریعی خدا تخلف دارد، اراده تکوینی خداوند تخلف ندارد. یرید الله بکم الیسر، خدا اراده کرده از شما انسان ها با یسر زندگی کنی، اما میکنیم این کارو؟ نمیکنیم، تخلف اراده خدا میشه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا حکم کرده است، اراده کرده است که جز او پرستش نشه، همینطور رو؟ نه. اینو میگن اراده تشریعی، اما خداوند حکم کرده است که زمین بدین شیوه بگردد، آسمان بدین شیوه بگردد، خداوند حکم کرده است که دانه گندم گندم باشد، دانه جو جو باشد و و هزاران قانون در طبیعت در نظام آفرینش. فرق بین اراده تکوینی تشریعی و اینه، اراده تکوینی جبری است، من و شما به اراده تکوینی به دنیا میاییم و میمیریم، نه آمدنمون به اختیار خودمون نه رفتنمون. اینجا اراده تکوینی است، جبر است. اما در زندگی و در عملکرد روزمره ما اراده تکوینی خداوند نیست، بلکه اراده تشریعی است، یعنی اختیار است. در باب ایمان خداوند سبحان انسانها را مجبور بر ایمان نکرده است، اگر میخواست میکرد. قرآن میگه اگر خدا میخواست میشد همه انسانهای روی زمین مؤمن باشن. چطور؟ جبران، همونطور که میشه همه انسانها به دنیا بیان بمیرن به امر خداوند، به امر خداوند همه مؤمن میشدن. اما خداوند اینو نخواسته، اصلا در وجود انسان این نیست. اون ایمانی که به جبر باشد اصلا ارزش نداره. ایمانی را خداوند خواسته است که با انتخاب باشد، با اختیار باشد. ببین ارزش انسان به این اصلا، اون چه عمدتاً کرامت انسان رو میسازد، انسان رو مسئول میکند در وجود، همین قضیه اختیار است. حالا باشد انشاءالله اگر همینجا آیه رو بگذارم انشاءالله محضر بارک عزیزان، به نازی که با آیه بعدی که مطرح میشه و ما کامل نفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ کس ایمان نمیارد الا باذن خدا. از اون طرف دیگه اگر خدا میخواست ایمان میکرد مردم مؤمن میشدن. یه همچین تعارضی دارد بین دعای بحث مفصل میشه که کفایت میکند انشاءالله فردا شب نظر بارش عزیزان هر دو آیه رو مطرح میکنیم و جمع‌بندی بین دو بحث به فضل الهی خواهیم داشت انشاءالله. صلوات و سلام بر خب این جناب روحی کارش کرد، راهکار هم بلند بود، میدانست که سلسله جنبان چیست و چه باید کرد. کمی آدم که به اینجا رسیدیم یکی دوبار این ماجرا رو نرم کرده. خب یکی بزرگان به شخصیت های این شهر شد جان 5 سال و 50 سال و طبا مبتنه آخانت خوب نیست، شما با این هوا نمیتونه زندگی کنید، باید بریجای کمال خوش باشید. ابتدای بهار بود و ایشان هم کجا بودیم گفتن که رو براسم برید تبس. آقا سوار ماشین شده اینطور که می اومدن تو اتوبوس، یکی از این فردوسی های خیلی با علم و با معرفت با آشنا شد. آه تبس کجا میدید دیگه رو راه نزدیک کنید و بید فردوس ما. فرمان اسباب و چمدان آقا رو در فردوس پایین گذاشتن از ماشین. سید بزرگوار اومد فردوس رو یه هفته موند. از اینجای به بعد ماجرا کسی نقل میکرد که انجام دهنده ماجرا برای من نبود، بدون هیچ واسطه مستقیم، هیچ واسطه نخورده که گفته پتانسیل پیدا کنه، نه دیگه مستقیم. چون گفت آقا اومدن تو همزمان با وقتی بود که 17 روز از بهار گذشته از نیمه اسفند بارش نیومده، تمام دیم ها همه، تمام محصولات ما همه یه قطع امید کرده بود. یه وضع عجیبی پیش اومد، آقا چه نگرانی چه ناراحتی. و به من بعض از متدینی گفتن آقا سید صاحب نفس اومده است، از آقا تقاضا کنید بیاد برد به دعای نماز باران. گفتم رفتم از خدمت رو گفتم آقا قضیه این است، من از شما تقاضا کنم اگر صلاح میدانید بیاید بریم به دعای باران. تا این جمله رو گفتم دیدم سید دست برد امامش از سرش برداشت بر زمین کوبید. گفت فلانی من در حضور خدا آبرو ندارم، نگذار در حضور خلقم آبروی من بره. نگذار من خجارم کشیدم منقره بیدارم گریست اومده بیرون. چند روزی گذاش بیدم این آقا این حرف رو گفت از روی توازن ما چرا هم نشینی کنیم خود رسخانه بکنم بگم بیانه آقا استخاره دردم باز آمد دیدم آقای شریف آمد فقل تستم فرورب بکن انهو کان غفارا یوسل السماع علیکم مدرانا. نور گفت به مردم گفتم استغفار کنید به سوی خدا، خداوند باران رحمت را بر شما نازل میکنه. قرآن گرفتم دستم مستقیم رفتم خدمت ها گفتم آقای این آیه را نگاه کنید الان استغفار کردم می نامد. خب حال که خداوند سبحان این طور سلام درست دست باشه. خب اما من میام به این شهر قبل از ظهر ساعت 9:10 کل شهر رو تعطیل کنید. می توانید عزیزان سوال کنید از کسانی که هستن معمرینی که شاهد ماجرا بودن. کل شهر تعطیل به همین دستوری که روبیل گفت عمل کرد. مادرها رو از نوزادهاشون جدا کنید، برها رو از میشها جدا کنید، با همین ها رو یکی این طرف جمعی طرف جمعی طرف حرکت بدید، شهر تعطیل بریم بیابان خارج از شهر برای نماز باران. گفت طبق دستور سید عمل کردیم، شهر رو تعطیل کردیم، همه راه افتادیم. همینطور که میرفتیم در بین جمعیت یه جیب که اومد رد شده لنده بره میومد میرفت تبس، ممتحن اداره آموزش پرورش بود، ناظر امتحانات بود، میرفت تبس وسط سوز کردن ماشین رو گفتن چه خبره؟ گفتیم میریم دعای باران. خندیدن گفتن با واسه دیگه وقتی بره که 4 تا ابر تو آسمان باشه، ابر وجود نداره کجا میره دعای چی میره. خندیدن به ما راشو کشیدن رفتن بوقی زدن رفتن. خارج شهر رسیدیم آقا با یه معنویت عجیبی نماز باران رو خواند. نماز باران دو رکعت تمام شد و دیدم 400 تکبیر به منابر گفت، 400 تکبیر به پشت سر گفت، 400 تکبیر به راست گفت، 400 تکبیر به چپ گفت. یه حال انقلاب عجیبی دست داد. بنده من گفت فلانی بلند میشه ذکر مصیبت کن، توسلی به اهدبی کسو. بعد من بلند شدم با خودم فکر کردم چی بگم، چه مصیبتی بگم. یه مرتبه یادم آمد از مصیبتی که جانش اونجا بگم، شروع کردم از مصیبت آب آوردن سقای تفلان تشتنب رو. خون به پا شد در بیگه زجه ها و ناله ها بلند شد. آقا اماش به سنش چی گفت؟ برگردیم بس هست، برگردیم بس هست. می گفت بالله العلی الاعلا به جناب خدا سوگند، مردم فردوس و وارد فردوس کامل نشده بودم که ابرها در آسمان آورد. رفتیم تو خونه ها بود باری باران رفت آمد. دو سه ساعتی گذشت، زنگ تلفن بزدم گوشی رو برداشتیم. گفتن آقا ما از تبس زنگ میزنیم، آیا فردوس هم باران میاد؟ گفتم بله. دیدم همون کسی است که بوق ماشین رو زد و رفت. گفت به خدا قسم این مرد با خدا ارتباط مستقیم دارد، والا این ابر اگر میخواد از دریای مازندران بیاد تا بخواد متراکم بشه از دماوند رد بشه چی میشه، اگر بخواد از بحر عمان بیاد در کویر تا بسوزد به اینجا نمیرسد، مدیترانه بیاد زاگرس نمیگذارد، این چگونه این ابر کی این ابر آمد؟ بر سلام من و بون آقا برسانید بگید التماس دعا کنم. گفت بچه ها رو جدا کنید، زن ها رو جدا کنید، صدای استغاثه فریاد از جمعیت برخاست. آنگاه قبول تستغفر و رب بکنم انهو کان غفار و یرسل السماع علیکم مدرارا نزول رحمت الهی بارش گرفت. باشد ذکر مصیبت استفاده کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.